رسیدیم به آیه 55 امسال هم تا همینجا اندازه زده بودیم برای تفسیر که شب آخر هم رسیدیم به همین آیه. می فرماد بعد از باب الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. وعده کرده است خداوند به کسانی که ایمان آورند از شما و اعمال صالح به جا آورند هر آینه خلیفه گرداند آنان را در زمین، آنچنان که خلیفه کرد کسانی را که قبل از ایشان بودند و متمکن و تسلط دهد برای آنان دینشان را که رضایت داده است برای آنان و تبدیل کند آنان را بعد از خوفشان به امنیت. پرستش کنید من را، لا یشرکون بی شیئا، شیئی را شریک من نکنید. و کسی که کفر ورزد بعد از این، پس اینان هستند فاسقان. این آیه در ادامه آیات ما قبله، یعنی در یک رکوع واقع میشه. مستحضر هستید قرآن رکوعات مختلف داره، یعنی سوره های بلند، سوره های کوتاه که خودشون معمولا یک رکوع محسوب میشن، ولی سوره های بلند رکوعات مختلفه ای داره. رکوع که میگیم به اصطلاح امروزی ها به رکوع چی میگن؟ پاراگراف، یعنی یه پاراگراف پاراگراف مطالبی که پیوسته با همه، بعد مطلب تموم میشه مطلب پاراگراف بعدی، رکوع بعدی شروع میشه. در نماز ما بعد از سوره حمد باید یک شیعه، یعنی شیعیان فقهای شیعه میگن یک سوره کامل باید خونده بشه، اما اهل تسنن میگن یک رکوع یا دو رکوع رو هم میشه خوند بعد از سوره حمد. لذا میبینید که اونا مثلا بعد از قرائت سوره حمد قسمتی از سوره بقره، آل عمران، نساء، اینا رو مثلا انتخاب میکنن میخونن، یه رکوع یا دو رکوعشو میخونن. حالا اینم مربوط به همین رکوعه، خاصه که با واو عطف آمده. چی؟ ببخشید، مربوط به همین رکوعه که در ادامه مطالبی که گفتیم که در مورد چی بود مطالبی که عرض شد در مورد حاکمیت خدا و رسول بود، که اون کسانی که ادعای ایمان می کنند خداوند ایمان اینا رو نفی کرد، فرمود اینا ایمان و ما اولئک المؤمنین، اینا مؤمنین نیستن. چرا مؤمن نیستن؟ ادله رو آورد که موقعی که در مشاجرات خوانده می شوند به سوی خدا و رسول که در بین آنان حکم کند اعراض میکنند، یعنی رضا نمیدن به حکم رسول الله، حرف ایشون گوش نمی کنند. و بعد با استمداد از روایات دیدیم که این قضیه در مورد قضیه مربوط به امیرالمؤمنین و عثمانه، که روایات در مورد اون زمینی که مشاجره بود بر سرش و عثمان فروخته بود و از آن امیرالمؤمنین بود و میگفت نفروختم و حکمیت رو راضی نشد که به رسول الله بده. گفتیم تعویلش در زندگیشون هم پیاده شد که در موضوع خلافت که حق امیرالمؤمنین بود راضی به قول رسول الله نشدن، راضی به قول رسول الله نشد که خلافتی که از آن علی است رو به او بدهد، چون اون دو نفر اول فرق می‌کردن. در اونجا جایی برای پرسمان نبود، نه در خلافت اولی نه در خلافت دومی. اولی رو که با یک قضیه بالا آورد، دومی رو هم اولی گفت بعد از من خلیفه است، یعنی شورا و رأی گیری و مشورت نبود. ولی در مورد سومی شورا تشکیل شد و امیرالمومنین هم جزء 6 نفر بود. و جالب اینه که از امیرالمومنین سوال کردن آقا شما چرا رفتی هستن؟ شما که میدونستی پذیرفته نمیشی، نمیپذیرن شما رو اونایی که اونجا هستن، و چرا قبول کردی این شورا رو شرکت کنی درش؟ خیلی جواب زیبایی داد امیرالمومنین. فرمود اون موقعی که اینا خلافت رو از من قصد کردن، اونایی که تاریخ اسلام خوندن، تاریخ دو خلفا و دوره خلافت رو خوندن میدونن، اینا استناد کردن به یه حدیث ساختگی خودشون درست کرده بودن که گفتن نبوت و خلافت در یه خانواده جمع نمیشه. خب به این دلیل علی نمیتونه خلیفه بشه. آقا فرمود من رفتم که این حدیث رو باطل کنم، اگر نمیشه پس چرا من رو جزء شورا قرار دادی؟ توی که خودت این حدیث رو جعل کردی و با این حدیث منو کنار زدی، پس چرا من رو جزء شورا قرار دادی که خلیفه بشم؟ رفتم تا کلام اینها رو باطل کنم. خب و از اون طرف هم یه عده‌ای نگم که اگر علی رفته بود انتخاب میشد، اینا من دارم میگم، البته عده‌ای سودجو هستن یا خب علی خودش نرفت، اگر رفته بود انتخابش میکردن. این آیه در مورد چیه؟ داستانی که نقل شد و این آیه قبل قل اطیع الله و اطیع الرسول فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، بگو اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را، و اگر خشک کردید شما به درستی که بر اوست آنچه حمل میکند حمل میشود و بر شماست آنچه حمل میشوید، و اگر اطاعت او کنید هدایت یابید، و بر رسول نیست مگر بلاغ مبین. که گفتیم خیلی از مفسرها که اصلا دقت نکردن به ضمائر، به ضمیر دقت نکردن که این توتی او تحتدو به کی برمیگرده، و با استناد به روایات عرض کردیم که اینجا استناد ضمیر برمیگرده به امیرالمؤمنین که صحبت از اطاعت خدا و اطاعت رسوله، و اگر او را اطاعت کنید یعنی علی ابن ابی طالب رو تحتلیم هدایت می شوید، منم جز ابلاغ کاری نمی کنم، من فقط میگم. امیرالمؤمنین هم برای به دست آوردن خلافت زحمت اضافه‌ای نکشید، یعنی نخواست از هر راهی که شده خلافت رو به دست بیاره، چون ابو سفیان اومد سراغ امیرالمؤمنین گفت دارن حق تو میبرن، خلافت حق توه. امیرالمؤمنین گفت و هیچ وقت دلت برای اسلام نسوخته، الان هم که داری اینو میگی میخوای یه فتنه درست کنی. عباس عموی پیامبر گفت من اگه با تو بیعت کنم، با تو بیعت میکنم، گفت این به درد من نمیخوره که به خاطر تو بخوان با من بیعت کنم. گفتار رسول الله در عید قدیر بیعت کرده اند، اگر مؤمنن باید بپذیرن. هرچند صحبت کرد امیرالمؤمنین اما نخواست از هر راهی که شده به دست بیاره. خب اگر اطاعت کنی هدایت میشی، اطاعت علی کنی. منم فقط میگم حالا اگر اطاعت نکردی چی میشه؟ اگر اطاعت نکردی وعد الله الذين آمنوا منكم، وعده کرده از خداوند کسانی را که از شما ایمان می آورند. این منکم از شما یعنی وعده خاصه، عام نیست. مال کیه؟ گروه اسلامه. اونم به کیا؟ آمنو منکم، کسانی که ایمان آورده اند از شما. پس معلوم میشه همه شما ایمان نیاورده اید، اگرچه میگید آمنا، ولی خداوند فرمود و ما اولئک بالمؤمنین، اینا مؤمنین نیستن. اگر شما خلافت رو به زور از علی ابن ابی طالب قصد کردید، وعده کرده خداوند وعد الله الذین آمنوا منکم، وعده کرده است به کسانی که ایمان می آورند از شما، یعنی نه به همه شما وعده نکرده، به اون کسانی که ایمان می آورند. و عمل الصالحات و اعمال صالح انجام میدهند، این منکم خیلی حرف توشه، چون این آیه رو خیلی مفسران اهل تسنن گفتن منظور خلافت اولی و دومی و سومی و امیرالمؤمنینه، و بعد بعضیشون به دلائلی گفتن فقط سه خلیفه اوله، چون میفرماد ادامه آیه در مورد این خلافت وَلَيُبَدِّلَنَّهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا، بعد از خوف امنیت میدیم. در زمان امیرالمؤمنین چقدر جنگ بود، پس این خلافتی که وعده داده شده حضرت علی رو در بر نمیگیره. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان یه بحث مفصل و مبسوطی کردن در ذیل این آیه که میفرماد مصداق این آیه فقط منطبق با حکومت مهدی علیه السلام عجل الله تعالی خواهد باشه. و با هیچ کدام از حکومت ها انطباق نداره که حالا بحث کنیم روش یه مقدار باز میشه. وعده کرده از خداوند کسانی را که ایمان می آورند از شما و عمل صالح انجام می دهند، پس اولا همه شما ایمان نیاوردید که گذشت، چون ایمان غیر از اسلامه، ایمان غیر از اسلامه. خیلی روایاتی هم تو این زمینه داریم، آیات قرآن هم داریم. در یه روایتی امام صادق ایمان رو میفرماد اسلام مثل مکه است، ایمان مثل حرمه. مشرک وارد مکه نباید بشه، فقط باید مسلمان باشه وارد مکه میشه. اما ایمان مثل اون حرمه که خیلی احکامی داره، نمیشه چیزی رو کش، نمیشه خونی ریخ، خیلی احکامی داره خود حرم. ولی اسلام مثل اون مکه است. خب یعنی خیلی خاصه ایمان، شاید خیلی اهل اسلام باشن اما اهل ایمان نه. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، آیه قرآن سوره صاد. مگر کسانی که ایمان آورده عمل صالح انجام میدهند و قلیلند آنان. کسانی که ایمان آورده عمل صالح انجام میدهند قلیلند. پس اینجا به یه عده قلیلی خداوند وعده داده. چه وعده ای داده؟ لیستخلفنهم فی الارض، هر آینه آنان را خلیفه گرداند در زمین. خلیفه هم باید به صفات مستخلفون ان باشه، باید جانشین خدا بشه در روی زمین. طرف صحبت از حکومت کردن نیست که. خلیفه خدا جانشین خدا در روی زمینه. پس هر حکومت، هر کسی که حاکم شد، نمیشه با که این خلیفه خداست. باید ببینیم به صفات خداوند هست یا نه، اصلا جزء الذین آمنوا و عملوا الصالحات هست یا نه. لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم، همان گونه که خلیفه کرد کسانی را که قبل از ایشان بودند. قبل از ایشان یعنی قبل از اون کسانی که خلیفه می شوند. کیا بودند که قبل از ایشان خلیفه شدند؟ چندین جا در قرآن بحث خلافت مطرح شده، یکی در مورد حضرت آدم علیه السلام، یکی در مورد داوود، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، ای داوود ما تو را در زمین خلیفه قرار میدهیم. خلیفه اصلا باید از جانب خداوند مشخص بشه، چون آیه قرآن میفرماد اینی جاعل فی الارض خلیفه، من در زمین خلیفه قرار میدهم. کسی نمیتونه از طرف خودش خلیفه مشخص کنه و هیچ کدوم از خلفای ثلاثه رو هم حتی خود اهل تسنن قائل نیستن که از طرف خدا یا رسول نصی آمده و خلافت اونها، هیچ نصی وجود نداره. پس چجور بگیم اینا خلیفه خدا یا رسول هم؟ که از تخلف الذین من قبله، همان گونه که قبل از ایشان خلیفه شدن که خداوند اونها رو خلیفه کرد. و اینا خیلی ها بودن به حکومت رسیدن، حکومت خیلی ها رسیدن، صحبت اونها نیست، صحبت اون کسانی که خداوند اونها رو خلیفه کرد در روی زمین، مثل حضرت داوود، مثل حضرت سلیمان که از داوود خلافت رو ارث برد و حکومت سلیمانی چه جور حکومتی بود؟ حکومتی بود که حتی شیاطین و اجنه در بند بودن و عدالت حکم فرما بود و تمام حکومت‌های زمین در مقابلش ناچیز بودن. چرا؟ از کجا میگیم؟ از آیه قرآن، کجای آیه قرآن؟ بلقیس پادشاه کشوری بود که خیلی قدرتمند بود، ولی وقتی که آمد پیش حضرت سلیمان، بارگاه حضرت سلیمان رو دید، اسلام آورد. شما قضیه اسلام آوردن بلقیس رو بخونید، چجور اسلام آورد. وقتی که تکنولوژی و پیشرفت حکومت حضرت سلیمان رو دید، اسلام رو پذیرفت. اون که در اوج بالایی بود که همه حکومت ها مقهور اون حکومت میشن، حکومتی که خدا در روی زمین برقرار میکنه، چه از نظر ظاهر که زمین میشه سایه بهش، چه از نظر معنویت و دین که انسان ها در حد اعلای انسانیت به سر میبرن. فقط هم ظاهر نیست، ظاهر و باطن با هم. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، لیمکنن تمکین میدهد، تمکین مکنت اون استیلا، اون ثبات، استحکام. استحکام میده به چی؟ برای آنان دینی را که رضایت داده برای آنان. دینی که رضایت داده برای آنان چیه؟ همونیه که در روز قدیر فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دینتون رو کامل کردم، نعمتم را تمام کردم و راضی شدم برای شما از نظر دین اسلام را، دین اسلام را برای شما پسندیدم. اون دین، دینی که مورد رضای خداست، دینی که مورد رضای خداست متمکن میشه در روی زمین. نه اینکه فقط سطح جامعه پوشش اسلامی داشته باشه، توش هزار جور فساد باشه، مثل خلافت های صدر اسلام که داشتن. دینی که تمام تار و پودش مورد رضای خداست. لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، چنین دینی که مورد رضای خدا باشه. چی مورد رضای خدا هست و چی مورد رضای خدا نیست؟ آیه قرآن ولا یرضا لعباده الکفر، خداوند به کفر بندگانش رضا نیست. پس کفر به هیچ وجه تو این حکومت نیست، این حکومتی که وعده داده شده. وقتی کفر نیست چی هست؟ عدالت، ایمان. در خصوصیات حکومت حضرت صاحب گفته شده شما فقیر پیدا نمی کنید که به او صدقه دهید. این یعنی عدالت. میگه امام مال رو به سویه تقسیم میکنه، لذا هیچ طبقه فقیر وجود نداره، فقیری وجود نداره. شما میدونید الان مال اگر درست به سویه تقسیم بشه روی زمین فقیر وجود نداره که، منتها 80% مال دنیا دست 20% مردمه. بروکه شده اونجا. اگه درست تقسیم بشه همه غنی میشن. وقتی غنی بشن چی میشه؟ دیگه کسی دزدی نمیکنه. دیگه کسی قتل نمیکنه. دیگه کسی زنا نمیکنه. دیگه کسی قاچاق فروشی نمیکنه. لذا چی به وجود میاد؟ امنیت. دنبالش فرمود وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا، و تبدیل می کند آنان را من بعد خوفهم، از بعد ترسشان به امنیت تبدیل می کند. کی در زمان خلفا امنیت بود؟ در زمان حضرت صاحب میگه یه زنی شبانه از شهری به شهری میره با تمام زیورآلات و هیچ کس مزاحم او نمیشه، امنیت کامل. اینجا یه سری نکاتی رو عرض کنم خدمتتون. در کتاب اشعیای نبی، اگر اشتباه نکنم دورادون تو ذهنمه، در کتاب مقدس کتب عهد عتیق، فکر میکنم کتاب اشعیا باشه، مطالبی آمده که بنده دیدم اینا رو آوردن تزریخ کردن تو روایات ما. زمانی می آید که ببر در کنار گاو می خوابد، گرد در کنار گوسفند می خوابد و به گوسفند کار ندارد، بچه دست در سوراخ مار می کند و او را با او بازی می کند. خب اینا رو آوردن به عنوان روایت جزء امنیت زمان ظهور امام زمان ادعی آوردن، چون عبارات کاملا همون عباراته بدون کم و زیاد. مسئله اینجاست که اینا روایت نیست، اینا تزریق حرفای یهوده. چرا؟ چون با آمدن امام عصر بنا نیست که نظام طبیعت به هم بخوره، که بنا نیست که گوس مثلا گرگ علفخوار بشه، گرگ گوسفند میخوره، ببر بنا نیست هندونه بخوره، مثلا نظام طبیعت که بنا نیست عوض بشه. این امنیت و ما انسان ها این که به هم ریخته ایم، ما باید آدم بشیم، اونا حیوانیت خودشونو دارن، اینو داشته باشید که اینا هم تو روایات اصیل شیعی نیست ها، مثل کتب غیبت شیخ طوسی، غیبت شیخ نعمانی، کمال الدین صدوق، اینجور کتب اصیل که روایی شیعه، اینا نیست. این کتب متأخر که نوشته شده مثل الزام الناسب و یه سری که روایاتی آمده که معلوم نیست از کجا آمده، اصلا استنادش از کجاست. حالا کار به اونش نداریم، فقط گفتیم حواستون به بعضی از روایات هم باشه. اما میفرماد لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، بعد از خوف به آنان امنیت میدهد. پس معلوم میشه اینا قبلش خائفن، قبلش ترسانن. از چی ترسانن؟ یه خاطره ای رو یه بار عرض کردیم خدمت عزیزان. خیلی جوان بودیم، شاید نوجوان بودیم، یه شب خون روبروی حرم پیش فواره ها اون طرف ها رو صندلی نشسته بودیم. یک پیر مردی هم محاسم سفید بلند روی صندلی نشسته بود. ما هم از اون طبیعت نوجوانی و دنبال اهل معرفت میگشتیم، گفتیم نکنیم مثلا بزرگیه، کسیه این وقت شب، بریم ببینیم چی کار است. رفتیم پیشش نشستیم صحبت کردن، دیدیم آقا افغانیه، ریشه های بلند میذارن افغانی ها، سنی هم هست. دیدیم که سنیه، گفتیم یه سر هدایتش کنیم، گفتیم شما خبر داری که عمر چی کرده؟ گفت نه اینجوری نیست که شما میگی. گفت من حرم بودم، حرم از معصومه. شیخ بالای منبر گفت حضرت مهدی که بیاد اون دو نفر رو از قبر بیرون میکشه، آتش میزنه. من بلند شدم گفتم خودت رو آتش میزنه. پاسدار آمد جلو، زدم تو گوش پاسدار. من خیلی رفتم تو فکر، گفتم یه عامی تو مرکز تشیع تو حرم حضرت معصومه بلند میشه از اونا دفاع میکنه، پاسدارم که میاد جلو میزنه تو گوش پاسدار. ما چنین جرأتی داریم؟ به بحثای سیاسیش کار نداره، ما اصلا چنین جرأتی داریم که بریم از امامانمون دفاع کنیم؟ یا میترسیم؟ خیلی عقده شد تو دلم که ما که دم از محبت امیرالمؤمنین میزنیم، جرأت میکنیم بریم تو مراکز اهل تسنن از حریم ولایت دفاع کنیم همون جوری که این کار کرد؟ خیلی ناراحت بودم تا اینکه برخورد کردم به یه روایتی از امیرالمؤمنین که آقا امیرالمؤمنان فرمود در دل شیعیان من پیوسته ترسی هست، در دل شیعیان من پیوسته ترسی هست تا آمدن قائم عجل الله تعالی و فرجه و شریف. با آمدن ایشون این ترس و خوف از قلوب شیعیان من بیرون میره و دشمنانشون رو میگیرن و در زیر پای لگد کوب میکنن. گفتم خوب پس این خوف علتی داره، استناد قرآنیش کجاست؟ همین آیه لیبدلنهم، تبدیل میکنیم آنان را، من بعد خوفهم امنا، بعد از ترسشان. پس باید ترسی باشه که بعد به امنیت تبدیل بشه. فرمود پیوسته در قلوب شیعیان من ترسی هست تا آمدن قائم، که با آمدن ایشون خوف از قلوب شیعیان بیرون میره. و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. و ما اراده کرده ایم که منت بگذاریم بر ضعیف شدگان زمین، علی الذین استضعفوا فی الارض، کسانی که مورد استضعاف قرار گرفتن، ضعیف شدن، خوار شدن، و آنها را امام قرار دهیم. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، و آنها را ارث برندگان زمین قرار دهیم. امنیت برقرار میشه. بعد از چی؟ بعد از خوف. من بعد خوفهم امنا، بعد از ترسشان به امنیت میرسن. شب آخر یه مقدار وارد بعضی مطالب تعبیری هم بشیم دیگه. قال قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساجنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. مورچه گفت ای مورچگان داخل مساکن خود شوید که سلیمان و لشکریانش پامالتان نکنند و آنان نمی فهمند. مورچه کیه؟ مورچه ضعیفان زمینند. تأویل این آیه شیعیانند که امیرالمومنین فرمود بعد از من ملازم خانه های خود باشید، به زمین بچسبید، حرکتی نکنید تا آمدن منجی. در نهج البلاغه هست، یک بار دیگه دو بار دیگر عبارت رو خوندیم برای عزیزان. چون تا آمدن منجی شما ضعیفید و این کلام مورچه که به مورچگان گفت داخل بشید، چون مورچه ضعیفترین موجود زیر پاست که اگر خروج کنید بیرون بیایید لگت کوب میشید. خیلی کسانی بودن در طول تاریخ بر علیه ظلم خروج کردن و کشته شدن و منکوب شدن، خیلی ها بودن ها. تاریخو بخونید، انقلابات و قیام های زیادی چه در زمان ائمه و چه در بعد از اونا صورت گرفت که تماما کشته شدن. اونایی که در زمان ائمه بودن امام بهشون میفرمود این کارو نکنید که کشته میشید، نابود میشید. خب فرمود خوف آنها را به امنیت بدل میکنیم. پس دیگه هیچ خوفی وجود نداره. خوف از چیه؟ از دشمن. چرا خوفی وجود نداره؟ چون دشمنی وجود نداره. یکون الدین کله لله، تمام دین از آن خدا میشود. زمین یک پارچه میشه توحید. روایاتی داره، بعضی از روایات داله بر اینه که در زمان امام عصر یک دین تمام زمین رو فرا میگیره، اصلا کافری باقی نمیمونه. بعضی از روایات میگه آقا کافران رو و اون کسانی رو که نمیپذیرن میفرسته به روستاها، اونها رو خارج میکنه، دیگه میگه برید شما تو روستاها، حالا اونجا برای خودتون زندگی کنید. اون تکنولوژی و علمی رو که حضرت میارن اینا میگه مال مؤمنانه، شما حق استفاده ندارید، نمیخواید ایمان بیارید برید دنبال کارتون. اون تکنولوژی که 28 حرف علم رو باز میکنن که الان فرمود از اون علم یک الا دو در باز شده به روی مردم، یک الا دو در. چرا گفت یک الا دو در؟ این الا دو درش مال عصر ماست، قدیم زمان ائمه یک در باز شده بود، الان یه در دیگه باز شده در این انقلاب صنعتی. امام فرمود یک الا دو در باز شده، 28 حرف دیگه، 28 در دیگه باز میشه. چی میشه؟ این که میگه یاران امام سوال دارن از حضرت، کف دستشون جواب میاد تو کف دستشون میخونن. روایت داریم که بعضی گفتن شاید همین موبایله، اسمس که الان کف دستت نمیاد جوابشو میخونی. چه امام فرمودار داستانا رو وقت کمه، ولی شب آخر دیگه بگیم یه چیزایی. روایاتی ما داریم در مورد امام آخر از زمان که باور کنید هر کدام از اینا معجزه است. بنده دستم به جایی بند نبود، ولی یه آقایی رو که میشناختم با صدا سیما گفتم آقا بیایید این روایات رو بنده در اختیارتون قرار میدم، تفسیرش و داستانش و اینا رو به صورت یه فیلمی در بیارید. اگر اینا دست خارجی یا اروپایی ها بود برای هر کدومشی فیلم سینمایی میساختن. پیامبر ما احادیثی رو گفته در 1400 سال پیش که هر کدومش معجزه است. یه بار عرض کردم موبایل تو روایات ما آمده. آقا این عجیب نیست؟ 1400 سال پیش اصلا تصور نمیشد کنی. کجا کدوم روایت؟ در جامع الصغیر سیوطی رسول اکرم فرمود از علائم آخر الزمان این است، من اشراط ساعت، دسته تازیانه مرد. دسته تازیانه چیزی که تو دست جا میگیره. دسته تازیانه مرد با او سخن میگوید و با اشارات او، اشارت انگشت اشاره میگه، نمیگه شستیارو، با اشارات او او را از حال خانواده اش مطلع میسازد. شارحان روایات نفهمیدن تا الان چیه این. شارحان چون مال گذشته بودن، خب نیومده بود چنین چیزی. آقا پیامبر ما 1400 سال پیش گفته چنین چیزی میاد. اینو بیارید به صورت یه فیلم، داستانش هم گفتم براتون میگم. منتها دستمون به جایی بند نیست که اینا رو به جوری گوش اینا برسونیم. فرمود هواپیما، فرمود زمانی می، پیامبر اکرم فرمود که پرندگان آتشینی می آیند که در آن روز وای به حال امت من. پرندگان آتشین چی هم؟ همین هواپیما. کدوم پرنده آتشی دیگه بدتر از اینه که بوم میدازه یه مرتبه خونه و همه چی رو دود میکنه میره. من اشراط ساعت، از علامت های قیامت. فرمود و تکلم من لم یکن متکلما، سخن میگوید چیزی که سخنگو نیست. مثل رادیو، تلویزیون، اینا سخنگو نیستن که، ولی حرف میزنن. فرمود اینا آخرین، جالب اینه که جزء آخرین علامات شمرده شدن اینا و اول چیزهایی که حالا در روایات هست که بخواییم به چیه که بشموریم، خیلی هم جالبه مباحثش. خب بعد از خوف و امنیت میرسن، امنیتی که دیگه هیچ دشمنی در کار نیست. به امنیت رسیدیم چی کنیم حالا؟ آقا همه چی فراهم شد چی کنیم؟ یه عده دیدید میگن آقا باید اختراع کرد، اکتشاف کرد. خب اختراع اکتشاف کردیم همه چی، خب حالا چی کار کنیم؟ یعبدوننی، منو پرستش کنیم. تمام اختراعات و اتاق کره ما هم که پل بزنی اونجا آپارتمان بسازی، خب که چی؟ یعبدوننی، مرا بپرستید، با امنیت مرا پرستش کنید. آقا دو جور امنیت داریم، دو جور عبادت داریم، عبادت در خوف، عبادت در حال امنیت. کدوم بالاتره؟ عبادت در حال، عبادت در حال خوف. اونا تو هنر نمی کنن، تو امنیت عبادت می کنن. عبادت اون کسی هنر می کنه که در خوف انجام میده. فرمود اونایی که در زمان غیبت به سر میبرند بالاتر از کسانی هستند که در زمان ظهورند. چون اونجا امامشون هست، پیش امامن، اونا در حال غیبت و خوف، بالاترین مؤمنان مؤمنان زمان غیبتن، که رسول اکرم فرمود اعمالشون 50 برابر اعمال شماست که پیش منید. اصحاب پیامبر، سلمان، ابوذر، مقدار، عمار، اعمال مؤمنان زمان غیبت 50 برابر اعمال مسلمانان صدر اسلام. چون خوف خیلیه، یعنی فقط دشمن نیست ها، خوف اینکه ایمان طرف رو ببرن. مگه ماهواره کم خوف داره؟ مگر کم جنایت و کثافت و شهوترانی رو هل میده تو خانه ها؟ قبل از ماهواره رو شما نگاه کنید، آمدن ماهواره، بعدش رو نگاه کنید، فساد اون موقع چجور بوده الان چجوره. رسول اکرم فرمود زمانی میاد مردم مثل حیوان روی هم میجهند، خواهر و مادرش جلو چشمش میگه بیناموسی میکنن، هیچ کس به اینها نیست که دست نگه داری نکنی. نامه خوف نیست، خوف از شیطان، خوف از شیطان خارجی و داخلی. خب این خلیفه که میاد، این خلافت که میاد، دیگه به امنیت تبدیل میشه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شریک من نکنید شیء را. شیء یعنی چی؟ یه بار عرض کردیم در کلمات دخیل قرآن حدود 60 نزد قریبه به 50 خورده‌ای 50 الی 60 کلمه در قرآن داریم که اینا اصل لغت از فارسی رفته به عربی و بعد در قرآن هم آمده. یکی از اونا شیعه. شیعه ما در فارسی میگیم چیز یا چی یا شی. قدیمی ها حالا دیده باشید میگن شیه، این لغت اصیل فارسیه، چیه یا شیه. این شیه رفته به عربی شده شعی، چیز. ما به چی میگیم چیز؟ به همه چیز. به چی میگیم چیز؟ به چی خودش. به چی میگیم چیز؟ به چی میگیم چی؟ جنب اونا میگن شیه. اصل لغت شیه یا چیه. به چی میگیم حالا؟ چیز؟ انکر نکراته، به هر چیزی چیزی میگیم چیز. خب خداوند میگه چیز رو شریک من نکنید. لا یشرکون بی شیئا، شیء رو شریک من نکنی. آیا خداوند خود شیئه؟ بگید لیسه کمثلی شیء. اینو داشته باشین تا تفسیر کنیم. آیا به خدا میشه بگیم شیء چیز؟ روایت پرسیدن از امام آقا میشه به خداوند اطلاق شیء کرد؟ فرمود بله، خداوند شیء است به حقیقت شیئیه. خداوند حقیقت شیئه. خوب دقت کنید، خداوند حقیقت شیئه، شیئون به حقیقت شیئیه. لیسه کم مثلهی شیعه، مثل او نیست شیعه. پس چیه؟ شیعه خود اوست. چون حقیقت شیعیت حقه، اصلا خداست که شیع حقیقیه، اونی که حقیقتا شیعه حقه، غیر او حقیقتا شیع نیستن، لذا شیع فرمود مثل او نیست. حقیقت چیز یعنی خدا، لا یشرکون بی شیئا، شیئ را شریک من نکنید، هیچ شیئی شریک خدا نیست، اصلا شیئ شریک نیست برای خدا. چرا؟ چون شیئ حقیقی خداست، دیگه چیزی باقی نمیمونه که بخواد شریک خدا بشه. وقتی که شیعون به حقیقت شیعیه در توحید صدوق روایتش هست، خداوند شیع حقیقیه، وقتی شیع حقیقی او بود دیگه باقی نمیماند غیر از او که بخواد شریک او بشه، مثل او بشه. مثلا بود اونایی که با مباحث توحیدی آشنایی دارن متوجه میشن چیه داستان. لا یشرکون بی شیئا، شریک من نکنید شیء را، چرا که لیسه که مثلهی شیء، نیست مثل او شیء، شیء مثل او نیست، شیء حقیقت اوست، یعنی او حقیقت شیء است. عبادتی در مقدر امنیت حکومت ایشون توحید حقیقی و توحید صرف در جامعه پیاده میشه، امنیتی که شراشر این حکومت شالودش میشه توحید، که هیچ وقت توحید چنان که باید و شاید پیاده نشد. در زمان امیرالمومنین مگه گذاشتن؟ تو جنگ صفین یه اعرابی آمد از امیرالمومنین درباره توحید پرسید، ریختن سرش که مگه نمی‌بینی آقا داره می‌جنگه، فکرش مشغول جنگه، تو آمده از توحید می‌پرسید؟ حضرت فرمود آروم باشید، این داره از چیزی سوال میکنه که ما به خاطر همین داریم میجنگیم، ما میجنگیم که اینا موحد بشن. خب اینم آمده از توحید میبرسه. توحید خالص، توحید نه اینکه فقط یه اسمی از اسلام، رنگ اسلام بزنیم اون جامعه. برید الان مکه و مدینه و همه این کشورها که اسلامی هستن، از رنگ جامعه بیا بیرون ببین اصلا توحید کجا پیدا میکنی، کجا توحید گرفته، از کی توحید رو میشناسه، چه کسی آشنای توحیده. ولی در حکومت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، عبودیت و توحید صرف پیاده میشه. میگه مردم وقت نماز بازارها رو باز میذارن، کسی دیگه دزدی نمی کنه، خدا پیاده میشه تو جامعه، کسی سر کسی کلا نمیذاره، مردم به زور به همدیگه تخفیف میدن، فروشنده به زور تخفیف میده، خریدار به زور اضافه میده پولو. الان من و شما بخوایم معامله کنیم همینجور مگه معامله نمی کنیم؟ شما بخوایی یه چیزی رو بفروشی به من تخفیف میدی، منم به زور اضافه میدم بهت، حالا این بشه همگانی بین مؤمنین. شاید تک تک باشن جاهایی که چنین چیزی باشه، اما اونجا تمام زمین میشه یک پارچه توحید، انسانیت، امنیت. و من کفر بعد از ذلك، بعد از این دیگه کسی کفر بورزه، فاولئک هم الفاسقون، این ها هستن که فاسقان هستن دیگه. فاسق، فسق در لغت عرب وقتی خورما خیلی میرسه میترکه، پوستش میترکه، خورما بیرون میزنه. اینجا عرب کلمه فسقه رو به کار میبره، خروج از حد. میگه اینجا دیگه کسی بخواد کفر ببرزه مقابل امام بایسته، اینا دیگه جزء فاسقانن، اینا دیگه جزء کفارن دیگه. یعنی اونجا دیگه جایی نق زدن نیست، اونجا دیگه جای اعتراض و شبهه و اینها وجود نداره. و البته نکته ای رو بگیم خدمت عزیزان، این نکته رو تو ذهن داشته باشید، حکومت امام عصر چجوریه؟ غیر از چند تا دونه روایت که در مورد امنیت و قنا و اوضاع دادگاه ها هست، روایت چندانی از کیفیت حکومت ایشون نیست، به دلیل اینکه امیرالمؤمنین در روایتی که علامه هلی در مختصر بصائر الدرجات و دیگران هم نقل کرده، شیخ صدوق هم فکر کنم در توحید نقل کرده، وقتی در مورد حکومت امام عصر توضیح میدن، ظهور ایشونو توضیح میده، انقلابشو توضیح میده، به یه جایی میرسه میسته، بعد میگه بعد از این رو رسول خدا از من پیمان گرفت که جز به اهل بیتم به هیچ کس نگم چه اتفاقی خواهد افتاد. یعنی تو حکومت ایشون چجوری میشه اصلا اوضاع و احوال؟ روایت دیگه ای داریم از آقا موسی بن جعفر که در غیبت شیخ طوسی روایت کرده که یکی از بستگان آقا موسی بن جعفر سوال کرد از ایشون، فرمود احلامکم تزیغ عن حمله و عقولکم تسقر عن هازا، عقل شما کوچکتر و ظرفیتتون کمتر از اونه که بفهمید، یعنی نمیتونید درک کنید. جناب عزالدین نصفی یکی از عرفایی که کتاب زیاد نوشته، یکی از کتاباش به نام مقصد اقصاص، در اونجا در مورد امام عصر مطالبی رو می نویسن، میگه چیزهایی را همراه ایشان کردند که اگر بگویم تو از صد یکی باور نکنی. چیزهایی را همراه ایشان کردند که اگر بگویم از صد تا این یکیشو قبول نمی کنی. چی میشه دو حکومت ایشون؟ میدونیم توحید زمین رو میگیره و اشرقت الارض به نور ربها، آیه قرآنه، زمین به نور پروردگارش منور می شود. روایت می فرماد رب الارض علی امام الارض، رب زمین یعنی امام زمین، زمین به نور امام منور می شه، سراسر زمین آبادان می شه. چه خوب جایی رسیدیم آخر ماه رمضان. در سوره نور به خلافت نور رسیدیم، به دولت نور، به همون که اسم دولتش دولت الزهراست یا صاحب دولت الزهرا، نام دولت امام زمان دولت الزهراست. زهرا یعنی نورانی، دولت نورانیه، دولت نور و درخششه. دولتیه که آیه نور در اون متجلیه، دولتیه که سوره نور در اون دولت پیاده میشه. شب آخر ماه مبارک رمضان سر سفره قرآن سوره نور قرآن عزیزان، همه قرآن یعنی ولایت، همه قرآن یعنی تجلی خدا در انسان، همه قرآن یعنی تجلی خدا در انسان و مقامات این انسان. باید بشیم انسان قرآنی، همون جوری که این قرآن صورت رسول الله هست که روایت داریم نگاه کردن به قرآن، کسی به قرآن نگاه میکنه انگار به صورت رسول الله نگاه میکنه. قرآن صورت کتبی انسان کامله، یعنی اگر بخوان رسول الله رو بنویسن میشه قرآن، اونم خدا بخواد بنویسه. هر چقدر به این قرآن نزدیک بشیم، به رسول خاتم نزدیک شدی، به انسان کامل نزدیک شدی، هر چقدر با این حشر داشته باشیم، با رسول خدا حشر داشتیم. بذار سعی کنیم، ماه مبارک قرآن میخوندیم به حمدالله، بعد از ماه مبارک محشور باشیم با این، با این پیامبری که در دستمونه. این مثل یک پیامبریه که پیشمونه. شما اگه وقت داشتید هر روز میتونستید میرفتید خدمت رسول الله، ها؟ کی میرفت؟ هر کی میرفت از چی بگیره بالا؟ شما نمیرفتی آقا؟ خب حالا اجازه دادن بریم. قرآن صورت رسول الله، اگه راست میگیم بریم محضر قرآن، خوب بریم محضر قرآن، بریم زیارت رسول الله. صدیقه طاهره فرمود سه چیز از دنیای شما محبوب من شده است. رسول خدا فرمود سه چیز از دنیای شما محبوب من شده است. صدیقه طاهره فرمود سه چیز از دنیای شما محبوب من شده است. یکی از نظر و الی وجه رسول الله، یکی نگاه کردن به صورت رسول الله، دیگری تلاوت و کتاب الله، تلاوت قرآن، و دیگری انفاق فی سبیل الله. تلاوت قرآن مثل اینی که انسان در محضر رسول خدا باشه، در محضر خدا باشه. رسول خدا فرمود من هر وقت میخوام خدا با من حرف بزنه قرآن میخونم، هر وقت من میخوام با خدا حرف بزنم نماز میخونم. پس قرآن تکلم خدا با انسان. سعی کنیم دستور عمل آقا جان فرمود، سعی کنید روزی یک ساعت شاگرد خدا بشید. خداوند سبحان بشه معلم، شما شاگرد، کتاب درسیتون قرآن. قرآن رو باز کن، روزی یک ساعت در محضر خداوند بشین، درس بگیر، قرآن رو بخون، معنا کن، تک تک آیات اینجوری برو جلو. عجیب نورانیت میده به انسان، چون قرآن نوره. شب آخر اطاله کلام، شب آخر ماه مبارکه. چی سخن بهتر از قرآن، شیرین تر از قرآن؟ خیلی اسراری در قرآن عزیزان. فقط به همین صورت ظاهری که ما میگیم اکتفا نشه، تمام حروف قرآن رمزه، تمام حروف قرآن رمزه. رسول خدا فرمود کسی که قرآن دست سینه دارد صاحب نبوت است، بدون آنکه به او وحی شود. قرآن که تو سینش باشه بدون اینکه بهش وحی شده باشه انگار نبوت داره، کلمات خداوند رو داره. تمام فلاسفه و عرفا که اهل علم بودن، اهل قلم بودن، آخر عمر رفتن سراغ قرآن. ملا صدرا آخر قرآن، آخر عمرش تفسیر قرآن می نوشت. ملا محسن فیض کاشانی تفسیر قرآن می نوشت. خیلی از فلاسفه و عرفا آخر عمر دیدن فقط باید بچسبن به قرآن. و بنده با این بضاعت مزجاتی که داشتیم، علومی که فلسفه و عرفان و کلام و حدیث و تاریخ و این علومی که بوده و کسب کردیم، هیچ کدام حلاوت و شیرینی قرآن نداره. لازمه ها، باید منطق بخونه انسان، فلسفه بخونه، فقه، اصول، همینا خوبه، بایدم خونده بشه، ولی هیچ کدام حلاوت و قرآن نداره. یه خاطری بگم، استماس دعا. یه عزیزی از علما، از قول سید عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه نقل قول میکرد که ایشون میفرمود یه آقایی بود از علما در نجف خارج اسفار درس میداد. خارج اسفار میگفت، اسفار دیگه میدونید بالاترین کتاب فلسفیه. میگه یه روزی آقای اومد پا منبر ایشون، از حرف استاد اشکال کرد، استاد جواب داد، از جواب استاد اشکال کرد، استاد جواب داد، از جوابش اشکال کرد. درست ها، نه اینکه میخواد بحث بی خود کنه. استاد دید این خیلی قویه، خیلی مسلطه. گفت آقا شما شاگرد کی بودی؟ پیش کی درس خوندی اینقدر قوت و قوت داری و مسلطی، چیره‌ای بر بحث؟ چون استاد حالیش میشه که این شاگرد چی داره میگه. واقعا من استاد نداشتم، استاد فلسفه، من فقط قرآن میخونم، من فقط قرآن میخونم. منتها نه اونایی که مثل سرقب میشینن قرآن میخونن، نه، دل داده به قرآن، زبانش باز شده به بیان حقایق. دل بدیم به قرآن که اگر قرآن رفیقمون بشه عجایبی نشونمون میده، اگر قرآن رفیقمون بشه، اگر راهمون بده، تا از این دریا و اقیانوس بی پایان چقدر بتونیم نوش جان کنیم. بر محمد و آل محمد صلوات
الله علیه و آله.